گوش میدن، چون همه مدل از مخاطبا با ما همراهن.
بله.
ما اومدیم بررسی کردیم 14 15 سال اخیر بورس رو و بازار سرمایه خودمون رو، چند تا قله و دره داشتیم اصطلاحاً، الان رسیدیم به یه جایی که امسال که سال 1402 بود زمان مناسبیه یا بوده، یا همچنان هم دو سه ماهی وقت داریم احتمالاً که ما یه سری خریدها انجام بدیم در خود بازار سهام، به مدت 2 تا 3 سال نگه داریم و اون سود خوب رو بگیریم. آیا افراد همچنان تاریخ 99 فراموش کردن؟ نه، همچنان با اون دیدگاه دارم این انجام، این سری طبیعیه. ما فقط 99 نداشتیم، ما سالهای دیگه ای هم داشتیم که این اتفاق افتاده، مثل 88، مثل 92. خب پس میتونه که این اتفاق، ببخشید، این 88 و 97 این اتفاق افتاده، 99 هم افتاده. پس ما نمیتونیم همش تعمیم بدیم که بگیم آقا این اتفاق افتاده ما بازار رو ولش کنیم رهاش بکنیم، باید سرمایه‌گذاری بکنیم و این رو به عنوان یک اهرمی نگاه بکنیم، برای اینکه در بازنشستگی موفق بشیم، در جلوتر به بچه‌هامون کمک بکنیم. یه روزی میرسه فرزندامون میخوان ازدواج بکنن، بالاخره داریم دیگه، یه تعداد از آدما سکه‌هاشون رو میفروشن برای بچه‌شون جهیزیه تهیه میکنن، خونه میخرن. چقدر اینطور شده، چقدر دیدیم. ما هم همینیم، ما هم باید یه کاری بکنیم که حالا میزان ریسک پذیریمون، خطر پذیریمون رو یه مقدار متعادل بکنیم، بدونیم به سمت کجا میخوایم حرکت بکنیم. و اگر تمام‌اندیشو داریم، اینو که دارم میگم و به زور همه نمیرسه، من حق میدم،
بله.
اما یک سبد سرمایه‌گذاری داشته باشیم. سبد سرمایه‌گذاری یعنی چی؟ یعنی توش هم طلا باشه، هم توش زمین باشه، هم توش مسکن باشه.
اتفاقا
هم توش
صحبت کردن راجبش که در خصوص سبدا بهمون بگی.
آره، ببینید، بحث سبدها بر اساس بازم میزان خطرپذیری هر فرد میتونه متفاوت، بله، باشه. من توصیه‌ای که با افراد دارم، به ویژه اونهایی که به هر حال یه محدوده ثروت بین مثلا 1 تا 10 میلیارد دارن، من میگم به 3 تا 1/3 تقسیم بکنن. یه 1/3 بخرن بذارن کنار، دارایی باشه که مثلا زمینه، مثلا بورس، هر چیزی هست، سهامیه که طلا، سکه هست، هر چیزی. یه 1/3 مصرفی بکنن، مثل خونه شونه، مثل ماشینی که دارن، و یه 1/3 رو اصطلاحا مولد کنن، در جریان باشه. حالا اون خودش باز درصد بندی داره. این 3 تا 1/3 کمک میکنه شما یه سبد سرمایه‌گذاری خوبی بچینید و اصطلاحا موفقیت خودتون رو تضمین بکنید، چون 60% این سبد شما خیلی میتونه مطمئن باشه. حالا حداقل میگیم حداکثر 60%، شاید حداقل 30 تا 40% برای شما موفقیت و خوشحالی در بلند مدت بیاره. شما باید نگاهتون 3 ساله باشه، 5 ساله باشه، 10 ساله باشه و یهو میبینید شده 1400.
یه وقت خسته شدیم ما. یکی از شنونده هامون نوشته بود، اتفاقا من از 2 سال پیش یکی از این سهامامو نگه داشته بودم، هی هر روز نگاه میکردم، هر ماه نگاه میکردم، همچنان ضرر، گفتم من تو رو نگه میدارم دیگه، آخرش چند روز
میشه. اونا قانونای خودش داره، اونا این قانون. ببین، شما یه وقتایی بر اساس قوانین، بر اساس باورهای خودت زندگی میکنی، یه وقتایی بر اساس قوانین بازاری که هست.
بله،
قوانین بازار داره چه اون مثلا سهم مورد نظر،
بله،
نظری داره، باید درسته از کارشناس استفاده کرد.
من که اصلا میگن که یه آستانه ضرری هم واسه خودتون مشخص کنید.
اون رو من حالا خیلی نمیپسندم، چون درست شاید نباشه در بازار ما، اگر نگاهمون رو بلند مدت بکنیم،
بله،
اون هم از
شاید
میره.
حتی بله،
آره. ولی بحث من اینه که باید بدونیم که ما 750-800 سهم اونجا داریم، بله، باید بررسی درست داشته باشیم. من آدم حرفه‌ای بازارم، نه آدمی ام تازه کارم، به هر حال یه کجا اصلا رفتم درست انتخاب کردم، نکنه بازم پسرمون گفته بود، دختر خالم گفته بود، همکارم گفته بود. اگه اونا گفته بودن دیگه متوجه شدم، اینقدر توش گیر نکنم، الان خودم بکشم بیرون، از درآمد فعلی میتونم یه مورد جدیدی استفاده کنم، اونم حالا 20% 30% تو ضرر کمش میکنم، میام میفروشمش، جایگزین میکنم با یه اتفاق بهتر.
درست، متشکرم. صداتون رو به گوش ما برسونید از طریق شماره تلفن 2265252525 و پیاماتون رو به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37. بریم تلفن بشنویم.
ما سنین بالا قدیمی ها میشه گفت جوانای قدیم، تجربه بیشتر از جای داشت، همیشه آینده نگری داریم و به خاطر آینده خودمو تباه نمی‌کنیم، از فعل استفاده می‌کنیم. امیدوارم یادمون باشه اقتصاد لازم است، زندگی لازم است، حساب کتابی باید باز بشه.
بنده شخصی هستم که شغل اولم ثابت بودی کارمندی با حقوق نسبتاً پایین، ولی خیلی ریسک میکنم، ریسکم کردم، خدا شکر نتیجهشم دیدم. از درآمد ماهانه‌ای به نرخ امروز 10-15 تومن شاید به 150-200 تومن هم رسیدم، ولی خب خیلی اذیت شدم و دغدغه هم داشتم. برام هم یه زمانی تا مرز و از شکستگی خیلی بیشترم پیش رفتم، ولی خدا شکر موفق شدم. حالا توصیه من به جوانا اینه که اولا ریسک بکنن، اما ریسک علمی، ریسکی که با اعداد و ارقام بخونه، زیاد ریسک خطرناک نکنه که بعضی موقع قابل جبران نیست. ولی من خودم ریسک خیلی خطرناک کردم، به طوری که همه گفتن امکان این که قد بلند کنی نیست، ولی خدا شکر شد، خوبم شد. موفق و پیروز باشید.
ممنونم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. باز هم تماس بگیرین. آقای حسینی از ارومیه نوشتن که صحبت مهمان برنامه جالبه، ولی متاسفانه تورم نامتعارف و غیر قابل پیشبینی سالهای اخیر همه محاسبات رو به هم میزنه. حتی کارشناسان و خبرهایی هم که تو اقتصاد بالاخره حرفی بسه گفتن داره، شرایطو نمیتونن محاسبه بکنن. نظر ایشون بود. یکی از دوستان گفتن که بحث پورتفولیو میتونیم مطرح بکنیم و بحث سبدهای سرمایه گذاری. سبدهای سرمایه گذاری مطمئن واسه خانواده ها یاد بدین لطفا که چجوری واقعا از سرمایه‌مون حفاظت بکنیم. خانم دوستفر از کرمانشاه هم گفتن به نظر من کلن خواستن توانستنه. اگه بخوایم واقعا سرمایه گذاری یاد بگیریم، اگه واقعا بخوایم خطرپذیری بکنیم، بالاخره از یه جایی میشه شروع کرد. فقط کافیه که بخوایم، که خیلی وقتا ما واقعا مصداق صحبت کارشناس برنامه تنبلای پرتلاشیم، واقعا تلاش میکنیم که کار نکنیم. خیلی پیام داریم. حالا دوست دارم که شما نظرتون راجع به تلفن‌ها و پیامک‌ها بفرمایید، باسم در خلال برنامه خواهم.
خب خیلی ممنونیم از مشارکت دوستان. بحث این که پورتفول رو بگیم که اعلام کردیم 3/1 رو پیشنهاد دادم برای اون بازه درآمدی و بازه دارایی بیشتر. بحثای دیگه که حالا مطرح شد، ما تلاش کردیم، بحث تورمی که میگید من بهشون کاملا حق میدم. من استاد دانشگاهی رو دیدم که میدونه که اگر وام مسکن بگیره و تو حوزه اقتصادم هست، یه خونهی بخره، میتونه که در سالیان آینده با تورم خیلی خیلی موفق عمل بکنه، ولی میگه که من چرا باید 2.5 برابر باز پرداخت داشته باشم. خب این رو من میگم بدونید که فقط شما نیستید که شاید یه وقتایی ریسک نمی کنید، خطر نمی کنید. حتی خودمون استاد دانشگاه اقتصاد هم با توجه به که میدونه هم یه وقتایی گریز میکنه از این اتفاقات، ولی آسیبش هم میبینه ها. یعنی واقعا من میگم موفقیت توی همین خطر کردنه، خطر درست. میزان خطرپذیری رو ریسک فردی رو من فکر کنم در برنامه گذشته من گفتم، یک بار دیگه اگر اجازه بدین من بگم. انسان محتاط تا 10% ریسک میکنه، که در ایران بازنده است قطعا، خب اصلا تورم زیر 10% نداریم که شما بخوای این کارو بکنی. انسان ریسک پذیر، ببخشید، انسان عقلایی بین 10 تا 25، انسان ریسک پذیر بین 25 تا 35،
اونا همه الان فعلا داره ضرر میکنه. آره.
انسان مخاطره جو 35 تا 55، و انسان قمارباز بالای 55%. و خب من عرض کردم که اکثر ایرانی ها میل به قمار دارن و قماربازی. این اتفاق افتاده، اتفاقی که ما حالا در 99 شاهد بودیم در بازار سرمایه. عزیزانی که رفتن عموماً پولشون از دست دادن، تازه واردهایی بودن که قمار کردن. بله. خب همیشه این بازار برای تازه واردها یک در واقع بیرحمی داره، دستتو میسوزونه. خب ولی اونایی که الان 30 سال اونجا، 20 سال اونجا، 10 سال اونجا، انقدر سود لازم رو بردن. ما در 20 سال گذشته هیچ بازاری مثل بازار سرمایه یا بازار سهام نداشتیم که بلند انقدر سود بده. من یه آماری از سال 80 یه بار منتشر کردم. خب اصلا قابل قیاس نیست که شما میخواید اینو مقایسه بکنید. اما خب میگم دره ها و قله های خودش رو داره. من کجای کار ایستادم، من چقدر دارم به تجربه ها و آموزه های گذشته خودم بها میدم و چقدر تیپ شخصیتی رو شناختم، من میدونم چی کارم، من میدونم چقدر ریسک پذیری دارم یا دارم از رو دست برادرم نگاه میکنم همچنان. بله. همچنان دوران مدرسه است و تقلب یک درس و نخوندن و شاگرد اول میرسونه و معجزه و اینها توی افکارمون تو زندگی اومده ها.
بله.
یه فکر دیگه هم که همچنان داریم توی زندگی خودمون تو خانواده اینه که من لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفتم، دانشگاه درس خوندم، 12 سال مدرسه بودم، الان میتونم رابطه عاطفیمو مدیریت بکنم، سرمایه‌گذاری میتونم بکنم، بچه‌هامو موفق کنم. کی گفته؟ اصلا همچین چیزی نیست، مخصوصا در شرایطی که ما داریم. ببخشید من این رو میگم، در دنیا به خاطر بحث کرونا هنوز که هنوزه گیجی وجود داره، هنوز دنیا کشورها نتونستن خودشون پیدا بکنن، خب آمادن برای اینکه یه بار دیگه اگه تکرار شد بتونن جلوشو بگیرن، اما هنوز با معضلاتش کنار نیومدن، معضلات اقتصادیش. خب بزرگترین کشورها با آسیب رسیدن، ما هم همینطور، ما به هر حال بیشتر ما اتفاق افتاده، ما خانواده این بالاخره باید خودمون نجات بدیم. منی که مدیر خانوادم، پدر خانوادم، مادر خانوادم، هم فکری میکنیم با هم، پسر بزرگ یا دختر بزرگ خانوادم، چی کار باید بکنم که خانواده خوب حرکت بکنه؟ خانواده که خوب حرکت بکنه، جامعه خوب حرکت میکنه. سرمایه گذاری درست مساوی با شادی، حالتون خوبه. ما چرا میریم بیمه میکنیم خودمونو، بازنشستگی رو در پیش؟ بخاطر اینکه یه سنی امنیت داشته باشیم. میدونیم میزان انرژیمون مثل همیشه نیست، خب، و طبیعیه که به هر حال ما به فکر آینده باشیم. و یه حرفی از آقای تولستوی میخوام بهتون میگم، توی رمان آنا کارنینا میگه که من ترجیح میدم توی آینده به خاطر کار اشتباهی که کردم خودم رو شماتت کنم تا به خاطر کار درستی که نکردم.
بله.
این رو خیلی بهش دقت بکنید، این باز برمیگره به همون خطرپذیری شما. شما یه وقتایی، ما داشتیم اینجا توی حالا مصاحبه‌ای که داشتن خیاط بزرگوارمون گفتن من اصلا تا حالا سرمایه‌گذاری نکردم، اگر بکنم سر کار خودم میکنم. خب به هر حال تو سن 51 سالگی با 2 تا فرزند یا 55 سالگی با 3 تا فرزند شما دیگه باید یه کاری می‌کردی. تا کی جون داری که خیاطی رو ادامه بدی با همین وضعیت؟ من ابتدای برنامه عرض کردم، گفتم حقوق بازنشستگیتون رو بگیرید، یواش یواش طلای سکه بخرید بذارید کنار.
بله.
درصد ها هم گفتم. پس ما میتونیم موفقیت رو با دست خودمون تضمین کنیم، از اون طرف هم میتونیم بلا سر خودمون بیاریم. یه وقتایی قصه بخوریم که الان داریم بازنشستگان عزیزمونو که میگن آقای حقوق خیلی کمه، ولی ما یه سری بازنشسته نداریم که زمین خریدن، دارن خونش رو اجاره میده.
بله.
نمیدونم دارایی داره، پول تو بانک گذاشته، داره سودشو میگیره. خب اینا هم همینه، اونا تونستن که این پول رو یک اهرمی بکنن، وام رو یک اهرمی بکنن برای موفقیتش.
درسته. در خصوص اثر ریسک یا خطرپذیری در اقتصاد و سرمایه گذاری داریم صحبت میکنیم در برنامه به توان زندگی. اگر پرسشی دارین، نظری دارین، میتونیم مطرح کنیم با برنامه خودتون از طریق شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30,000-3637.
مثل تو پیدا نیبه گلتی، من هستنی که زیبا نیبه، هرچی بگردی خواب و بیداری جد، قشنگ تر از چشم تو رو یا نیبه، شب عاشقتی چشمان سیایت، می زندگیتی امر رو برایت، می دل خیتی دستانه بگیرم، اونم گیدی مرا همش دونایه، اونم گیدی مرا همش گنایه، زندگی بی تو مرا معنا نره، ماهیتی چمال دریا نره، دنیا میان فقط را دوست دارم، پیش که دمی قلب جرنجا نره، زندگی بی تو مرا معنا نره، ماهیتی چمال دریا نره، دنیا میان فقط را دوست دارم، پیش که دمی قلب
ممنونم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه شنونده رادیو اقتصاد و برنامه به توان زندگی بودین. این آخرین برنامه در این گروه برنامه سازه که در تقدیم حضور شما میشه. دوستان من در گروه دیگه هفته آینده در خدمت شما خواهند بود. ما در خصوص اثر ریسک یا خطرپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد صحبت میکنیم در همراهی با آقای دکتر محمد رضا عباس‌پور، طراح زندگی اقتصادی. مباحثی هم که در برنامه به توان زندگی مطرح میشه در خصوص اقتصاد خانواده است که رفاه شما خانواده‌های محترم رو بتونیم کمک بکنیم که فراهم بشه. آقای دکتر عباس‌پور، یه نگاه دیگه هم وجود داره که میخوام یه کوچولو بهش اشاره کنی، بعد یه جمع‌بندی داشته باشین. یه وقتی ما میگیم مثلا برین تو بورس سرمایه گذاری بکنین، ارز بخرین، مثلا خرید و فروش کنین، خونه بخرین، ماشین بخرین یا حالا چیزای مشابه، ولی یه وقتایی یه سری آدم ها هستن یه سری کارا میکنن که اصلا میگیم ای مگه میشدم چون کاری هم درآمد داشته باشه. مثلا دوستی که میگفت خیاطی اصلا نمیشه ازش پول در آورد و پس انداز کرد، من میگم چرا، اتفاقا با یه نگاه هوشمندانه میشه این کار کرد. مثل مثالی که میگن یه زمانی که همه دنبال گنجن، همه دارن میرن تو دل کوه دنبال گنجن، یکی فقط کلنگ میفروشه. اون مثلا میگه که ای شما چقدر بیکاری، همه دارن میرن بریم طلا پیدا کنیم، میگه من وسیلهشو به تو میدم و خیلی ثروتمندتر میشه. یه وقتی همچین نگاهایی هم میشه کرد، یعنی وقتی که همه داشتن اون زمانی که تلاطم خرید بورس و شرکت و بورس و حتی نمیدونستیم، حتی راننده تاکسی که تخصص نداشت هم داشت راجبه موضوع صحبت میکرد، یه عده بودن داشتن آموزش میدادن، یه عده بودن داشتن مشاوره میدادن، خودشون خرید و فروش نمیکردن و میگفتن خب من مشاوره میدم به شما که بلد نیستی، یه سودی میبرم. یه وقتای این مدلی نگاه کردنم به نظرم خیلی خوبه. بله. یعنی که خیاطه واقعا میتونه از طریق شرکت کردن تو چند تا از این همایش های بزرگ تکون بزرگی به زندگیش بده.
به هر حال من به اندازه اون فکری که دارم موفق میشم در نهایت. خب
یعنی فکرمونو باید یه ذره
یه ذره فکره باید گسترش پیدا بکنه، عمیق‌تر ببینیم. یه وقتای و همچون که میگم کوتاه مدت نبینیم بلند مدت ببینیم، منظور من همینه. و این وقتی ما نگاهمون رو بلند مدت میکنیم، بله، زندگی هنوز شیرین تر میشه، سرمایه گذاری معنا پیدا میکنه، خطرها خود به خود کم میشه، ما در کوتاه مدت حریف یه سری از مسائل نمیشیم.
بله.
اما در میان مدت و بلند مدت خود به خود بازارها سر جای خودشون میشینن. خب یعنی درسته طرف میگه 99 مثلا اینطور شده، 1402 اینطور شده، ولی بیاد نگاه بکنه میبینه که راه جبران وجود داشته. بله. خودش ول کرده، رها کرده. من وقتی دارایی خودم، ببخشید من اینو میگم، برای همه این موارد تعریف وجود داره. یه وقتی تعریف کلاسیک و بلد نیستیم، آسیبمون هم میخوریم دیگه. و یه نگاهی رو باید داشته باشیم. ما سرمایه گذاری میکنیم به رفاه برسیم، برای همینه که گفتم 15-25% خالص ثروت رو میاییم، ما خالص ثروت رو میاییم مجازیم سرمایه گذاری بکنیم، یا میانگین درآمد 2 ساله گذشتمون رو.
بله.
اگر بخوایم بر اساس رفاه نبینیم، اشتباه رفتیم مسیر رو. خب یه وقتایی حتی این فضا رو هم اشتباه میگیریم، با هم همه چیزو با هم قاطی میکنیم، بعد گله‌من میشیم. خب حق داره همسرتون نظر بده، بچه‌هاتون نظر بدن، بگن که شما ما رو به یه نقطه مطلوبی نرسوندی، الان 60 سالت شده، کجایی، معلوم نیست چی کار داری میکنی، چرا یه خونه خودمون بلد نداریم، یه ماشین نده. خلاصه که ما امروز هر حرفی لازم بود راجع به خطرپذیری در سرمایه‌گذاری گفتیم و مطمئنن شنوندگان محترم میتونن اون چی که لازم هست رو بردارن، ولی واقعا دوست دارم بیشتر فکر کنیم.
بله، یه وقتی من فکر میکنم که چپ بشینیم نگاه کنیم.
آره، یه همه زاویه
دیدمون رو عوض بکنیم. بله. شاید یه راه جدیدی پیدا بکنیم.
100% پیدا میشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر. ممنون از شما از نکاتی که اشاره فرمودین. خیلی ممنونم که امسال هم با ما همراه بودین در برنامه به توان زندگی. دوستان عزیز، شماره 162 رو فراموش نکنین، راجع به این برنامه نظر بدین، اگر انتقاد دارین بفرمایین، اگر پیشنهاد دارین به ما بگین که کمک بکنه به ما، اگر قرار باشه سال آینده در خدمت شما باشیم با این گروه برنامه ساز بتونیم برنامه ای رو تولید بکنیم که شما دوستان عزیز بپسندین. تشکر میکنم دکتر.
ممنونم،
زنده
باشین.
متشکرم. مردم عزیز، در پناه خداوند مهربان باشید. امیدوارم که پیش و پیش بهار خوبی هم در پیش داشته باشید. خدا نگهدارتون.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما این. اقتصاد و پیشرفت آن به صنعت‌های کوچک و بزرگ متصل است. جوشکاری و ابداع آن نه تنها تحول بزرگی در صنعت، بلکه تحولی در اقتصاد نیز محسوب می شود. حرارت دادن فلزها و آهنگری با وسایل ابتدایی اولین مدل جوشکاری محسوب می شد. با این حساب، تاریخچه جوشکاری یا چسباندن قطعات فلزی به یکدیگر به 5 قرن قبل از میلاد برمی گردد که اولین ستونهای آهنی در کشور هند ساخته شد. در اصل قدمت جوشکاری به عصر برنزی باز می گردد، زمانی که مصریان یاد گرفتند با بکارگیری ابزار آهنگری و روشهای مختلف لبه های جعبه های مستطیل شکل را با فشار به یکدیگر متصل کنند و بچسبانند. در قرون وسطا جوشکاری پیشرفت بیشتری کرد. در این زمان از فلزهای گرم شده استفاده می شد که توسط فشار و کوبیده شدن به هم متصل می شدند. جوش دادن به روش قوس الکتریکی اولین بار توسط دانشمندی روسی مورد آزمایش قرار گرفت. او با استفاده از 2 تکه زغال و 1 باتری پی برد که می توان با استفاده از انرژی الکتریکی و قوس الکتریکی حرارت و گرما تولید کرد که باعث سوختن یا ذوب شدن مواد می شود. در سال 1880 روشی ابداع شد که با آن فلزات را ذوب می کردند، روشی به نام قوس کربونی. 5 سال پس از این اختراع مهم روشی بهتر ابداع شد که در آن از الکترودهای زغالی برای جوش فلزات استفاده می شد. در سال 1891 میلادی یک دانشمند روسی به نام اسلاویانوف با استفاده از روش ذوب الکترود فلزی جوش را انجام داد، اما به دلیل قرار گرفتن نوک الکترود و شکاف فلز در معرض هوا جوش به سرعت اکسید می شد. جوشکاری ترمیت در سال 1893 اختراع شد و در همان زمان فرایند دیگری به نام جوشکاری اکسی استیلن کاملا ثابت شد. استیلن در سال 1836 کشف شد، اما استفاده از آن در جوشکاری عملی نبود تا حدود سال 1900 که یک مشعل مناسب تولید شد. در سال 1905 یک صنعتگر سوئدی الکترود روکشدار را اختراع کرد. روکش این الکترودها از کربنات و سیلیکات بود. جوشکاری اتوماتیک در سال 1920 اختراع شد که در آن از سیم الکترود به طور مداوم تغذیه می‌شد. در سال 1930 روش جوش زیرپودری اختراع شد که خود یک پیشرفت بزرگ در این صنعت به حساب می‌آمد. همچنین در سال 1930 اولین کشتی تجاری تمام جوش داده شده ساخته شد. در سال 1930 کایل تیلور مسئول آزادسازی جوش گلمیخ بود که به زودی در ساخت کشتی و ساخت و ساز محبوب شد. جوشکاری قوس قوطه‌ور در همان سال اختراع شد و امروزه همچنان محبوب است. در سال 1932 اولین جوشکاری قوس الکتریکی زیر آب اجرا شد. گاز تنگستن در جوش قوس الکتریکی پس از چند دهه توسعه در نهایت در سال 1941 فلز گاز کامل شد و قوس تشریح شده در سال 1948 برای جوش سریع استفاده شد. در سال 1950 جوشکاری قوس فلزی با استفاده از الکترود مصرفی توسعه پیدا کرد. در سال 1957 فرایند جوشکاری قوس شار هسته‌ای آغاز به کار کرد و در همین سال جوشکاری قوس پلاسما توسط رابرت گیج اختراع شد. جوشکاری الکترواسلاگ در سال 1958، جوشکاری الکتروگاز در سال 1961، و اتصال باند منتشر در سال 1953 روش‌های جوشکاری نوین و محبوبی بودند که مورد استفاده جوشکارها قرار گرفت. جوشکاری پرتو الکترون در سال 1958، جوشکاری با استفاده از لیزر در سال 1960 و از سال 1967 پالس مغناطیسی که بیشتر در صنعت مورد استفاده بود و همینطور جوشکاری استکاکی اختشاشی که در سال 1991 توسط وین توماس اختراع شد، روش‌های جدید جوشکاری محسوب می‌شدند. به امید بهترین ها برای شما، خدا نگهدار.
تبرک
محکمتر محکمتر
از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.